آلوده بشوند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
ممنون و سپاسگزاریم که همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت برنامه زربین رو براتون آماده پخش کرده ایم به مدت 23 دقیقه.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
زربین.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با زربین از رادیو گفتگو با شما هستم. زیر زربین امروز، رابطه تراریخته ها و سرطان. تراریخته، ترانسجنسیس، تراژنی یا ترازایی به فرایند تزریق یک ژن برونزاد به جانداران زنده گفته میشه، به طوری که جاندار ویژگی جدیدی پیدا کنه و اون رو به فرزندانش منتقل کنه. به گیاهان، جانوران یا موجودات میکروسکوپی که ترکیب ژنتیکی اونها یا همون دی ان ایشون به طریقی تغییر یافته که در طبیعت از راه جفتگیری یا نوترکیبی طبیعی اتفاق نمیفته میگن تراریخته. در واقع محصولاتی که ساختار ژنتیکی اونها با مهندسی ژنتیک تغییر یافته و یک خصوصیت ویژه در محصول ایجاد یا یک خصوصیت از اون حذف شده باشه که این تغییر هرگز در طبیعت نتونه رخ بده، این میشه تراریختگی. که میزان دیدگاه‌ها، پژوهش‌های مستند بر سودمند یا زیانبار بودن اونها با یکدیگر تقریبا برابره. نخستین جاندار تراریخته در سال 1973 توسط استنلی کوهن و هربرت بویر تولید شد. بعد از تولید اولین جاندار تراریخته طی نشست تحقیقاتی تصمیمات جهت کنترل و نظارت روی این فناوری گرفته شد و امروزه بسیاری از پروتئین های دارویی مثل انسولین، فاکتور 8 انعقاد خون، هورمون های رشد از طریق این فناوری تولید میشن. حالا با زربین همراه باشید تا ببینیم که آیا واقعا گیاهان و محصولات تراریخته به طور کلی ارمغانی همچون سرطان برای انسان خواهند داشت؟
میخوایم با هم یه سری به بازار فروش مواد غذایی بزنیم و از مردم و فروشنده ها بپرسیم که آیا در مورد مواد غذایی تراریخ هیچ اطلاعی دارن؟ آیا تفاوت محصولات تراریخ رو با محصولات معمولی و محصولات ارگانیک میدونن یا اصلا اطلاعی ندارن؟ با ما همراه باشید. شما میدونین محصولات غذایی تراریخ چیه؟
نه
من نمیدونم اصلا
تراریخته. من نمیدونم یعنی چی.
من چه میدونم؟ من نشنیدم اصلا.
نه والا تراریخته؟
تراریخته
نه،
تراریخته رو زیاد سررشته نهارم توش.
تراریخته چیه؟ تراریخته
تغییر ژنتیکی یافته.
تا اونجایی که ما به اطلاع رسانی شده در اون چیزی که در سطح عموم بوده، تراریخته ظاهرن برای این که بتونن محصول رو افزایش بدن، تعدادش رو یا مثلا مقدارش یا حجمش رو، و اینها اصولا برای به انسان مفید
نیست. مثلا اینو نمیدونم اصلا، حالا اصلا من اینو نشنیده بودم، یعنی شما من گفتین نگاه کردم.
مشتری از من بیاد بپرسه که روغنی که داری میدین تغییر ژنتیکی پیدا کرد یا پیدا نکرده، همچین چیزی به من نگفتن. نه اصلا
ما همین برندشو نگاه میکنیم که ببینیم
سرکردنی آچه برندی همین نگاه میکنید؟
اکثر این روغنایی که داریم میاد از خارج میاد، داخلی نیستش. من فکر نکنم بیشتر از 20% ما دانه های جایی تو ایران داشته باشه.
آنالیزش رو در کارخانه‌ها داد بگیری که در حد مثلا عوام نیستش که آنالیزش رو بدونن، چون اونا فقط شرکت خودشون میدونن.
مردم فقط دنبال اینن که ببینن روغنی که دارن میخرن مصرف کننده چقدره، اون که از ذره وضع مالیش بهتره دنبال روغن کانولا و ذرت میگرده، اونم که وضع مالی جالبی نداره دنبال روغن میگرده که قیمتش پایینه. براش اصلا مهم نیست که چجوری فرآورده شده، چجوری درست شده، چجوری تولید شده، ضرر داره یا نداره.
من اصلا الحمدلله استفاده نکردیم از کدوم هیچ کدوم از این مایه‌های جدید و سعی کردیم که بیشتر همین روغن‌های سنتی خودمون استفاده بکنیم.
باید از طبیعی استفاده کنن که متأسفانه مردم امروز هم طبیعی بخور نیستن.
من خودم فروشنده هستم، کاسبم، ولی بدونم اصلا استفاده نمی‌کنم.
دنبال اون مسئله بهداشتی چه دنبال مسئله نمی‌دونم چه ضرر داشته باشه یا نداشته باشه فکر نکنم کسی باشه اینجا.
یه چرخه کاملا معیوبی که ترجیح میدن مثلا تو قسمت بهداشت و پزشکا خرج کنن تا مواد غذایی سالم.
در خصوص سلامت محصولات دستکاری ژنتیکی شده نظرات مختلفی وجود داره، اما اون چه که واضحه این که اولا باید تشخیص وجود این مواد در فراورده های غذایی برای مردم امکان پذیر باشه، که این مهم با درج اطلاعات محصولات غذایی از نظر وجود مواد تراریخته در اونها میسر میشه، مثل کاری که برای روغن های سرخ کردنی انجام شده. دوم و مهمتر این که مردم در خصوص ماهیت محصولات دستکاری ژنتیکی شده اطلاع کافی داشته باشن تا بتونن آگاهانه در مورد مصرف اونها تصمیم بگیرن.
اما چه برتری هایی در تراریخته ها مشاهده شد که از همون سال 1973 تا به الان بشر نتونسته ازش دست بکشه؟ ببینید، با اصلاح ژنتیکی میشه گیاه های تراریخته ای به وجود آورد که به بیماری ها، آفت ها و حشرات مقاومن. تولید رو در واحد سطح میشه افزایش داد و بخش مهمی از کمبود جهانی به مواد غذایی رو رفع کرد. میشه گیاهان خوراکی رو به سمومی که برای دفع علف هرز استفاده میشن مقاوم کرد. مواد غذایی مثل غلات، ذرت، سویا باعث میشه که بشه با هزینه، نیروی کار، آبیاری، زهکشی و سموم کمتر مقادیر بیشتری مواد غذایی تولید بشه و با مشکل کمبود غذا تو جهان مبارزه کنیم. گیاهان رو در شرایط نامساعد محیطی مثل خشکسالی، سرما، سیل و همچنین زمین‌هایی که چندان برای کشاورزی مناسب نیستن مثل شوره‌زارها میشه این گیاهان تراریخته رو در اونها پرورش داد. مواد غذایی رو با بیشترین مواد مغذی مثل انواع اسیدامینها، پروتئین‌ها، ویتامین‌های ضروری میشه تولید کرد تا به بهبود سلامت کمک کنند. میشه مواد حساسیت زا رو در مواد غذایی گیاهی یا حیوانی کاهش داد. میشه زمان بهره‌وری و تازه موندن مواد غذایی رو افزایش داد. خب اینا مزایاست، اما چه مشکلاتی داره؟ از مشکلات تراریخته ها میشه به این موارد اشاره کرد. خیلی از دستکاری های ژنتیکی به دلایلی مثل تأثیر متقابل ژن جدید و ژن های میزبان میتونه سبب تغییرهای پیش بینی نشده بشه. نتیجه خیلی از تغییرات ژنتیکی در طولانی مدت آشکار میشه. بررسی علمی تغییرهای ژنتیکی در کوتاه مدت تقریبا ناممکنه. به همین دلیل پژوهش و آزمایشی درباره بسیاری از بیماری های متابولیک، سرطانی و ایمنی خیلی سخته. ژن‌های تغییریافته میتونن به روش‌های گوناگون با ژن‌های دیگه گیاهان، میکروب‌ها و جانوران آمیخته بشن. بیشتر پژوهش‌ها درباره محصولات تراریخته روی سلول یا حیوان آزمایشگاهی انجام میشه و بررسی عوارض مصرف اون در انسان خیلی محدود یا مشکله. در اغلب این مطالعات نمیشه مطمئن بود که باید به دنبال چه عوارضی گشت. سرمایه گذاری در چنین پژوهش‌هایی میتونه جهت‌دار باشه یا نتایج اونها زیر فشارهای غیر علمی بازبینی بشه. به فرض اگه دانه‌های گندم طوری تراریخته شده باشه که دانه حاصل از اون دیگه قابل کشت نباشه، میتونه کشور رو به وابستگی 100% واردات این محصول منجر کنه و این در حالی باشه که واردات دارای ثبات نباشه. پس علم تو این زمینه باید حداقل در حد شناخت دستکاری‌های ژنتیکی پیشرفت کنه، چرا که این موضوع سلامتی آینده بشر رو تعیین می‌کنه.
سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده که تا به الان بیشتر غذاهای تراریخته موجود در بازارهای جهان ارزیابی‌های ایمنی رو گذروندن و تأثیر منفی بر روی سلامتی در نتیجه مصرف غذاهای تراریخته وجود نداشته. بر پایه گزارش این سازمان در توسعه مواد غذایی تراریخته سه مسئله اصلی بررسی میشه. 1. حساسیت زایی. توانایی محصولات تراریخته برای ایجاد آلرژی میگن حساسیت زایی. هیچ گونه اثر آلرژی وابسته به مصرف محصولات تراریخته شناخته نشده تا به این لحظه. مورد دوم، قابلیت انتقال ژن‌های تراریخته به دستگاه گوارشی. خوردن غذاهای تراریخته تأثیر بر روی ژن‌های مصرف کننده نداشته. تمام غذاهایی که ما می‌خوریم حاوی ژن هستند. با این حال بیشتر اونها در هنگام پخت یا فراوری از بین میره و تمام اونها تو دستگاه گوارشی متلاشی و تبدیل به ذرات سازنده خودشون میشه. مولکول‌های دی ان ای موجود تو مواد غذایی توانایی ایجاد جهش بر روی کتابخانه ژنتیکی یاخت‌های انسان رو پیش از تجزیه در دستگاه گوارش پیدا نمی‌کنن. و مورد سوم، ترکیب و تکثیر با گونه‌های غیر تراریخته طبیعیه. چندین کشور استراتژی‌هایی برای جلوگیری از مجاورت رشد گیاهان تراریخته با گونه‌های طبیعی اجرا کردند و همه اینها در کنار هم از زبان سازمان بهداشت جهانی، حالا با همکاری سازمان‌های دیگه مثل فاو و اینها، برای اینه که ترس انسان رو نسبت به این محصولات کمتر بکنه. طبق پیش‌بینی‌ها در آینده دستکاری ژنتیکی توانایی تغییر مقدار مواد مغذی غذا رو دارا خواهد بود که پتانسیل آلرژی محصولات و میزان بهره‌وری صنایع غذایی رو بهبود می‌بخشه. اما تأثیرات زیست محیطی تراریخته‌ها چطوره؟ بر پایه گزارش فاو، تأثیرات عناصر زیستی جدید روی محیط برای شناخته شدن به سال‌ها و دهه‌ها زمان نیاز داره. بحث روی تأثیرات زیست محیطی محصولات تراریخته خب در حال افزایشه. گونه‌های تراریخته بهره‌وری و میزان محصول رو افزایش میدن، مغذی‌ترن، میتونن در برابر کمبود مواد خاک، زمین‌های قابل استفاده و کمبود آب که از چالش‌های آینده است بهتر پاسخگو باشن. همه اینا هست. الان مطالعات در مورد تأثیر این گونه‌ها و برهم کنش اونها با گونه‌های گیاهی وحشی در طبیعت متمرکزه. رقابت این گونه‌های گیاهی مقاوم با گونه‌های طبیعی و بومی یک منطقه میتونه به محو شدن گونه‌های وحشی بومی و احتمالاً برهم خوردن توازن تو چرخه‌های طبیعی یک منطقه بشه که برای جلوگیری از اون باید بر چگونگی کشت و ورود گونه تراریخته به یک منطقه خاص نظارت بشه. همچنان شنونده زربین هستید از رادیو گفتگو که امروز داریم با شما از تراریخته ها میگیم و حالا اثرات مثبت و منفی که میتونه در آینده سلامت بشر بگذاره. تو ایران مقدار نوع و منبع محصولات تراریخته مشخص نیست. احتمالاً 50 تا 100 هزار هکتار زمین زیر کشت برنج تراریخته قرار بگیره. گذاشتن برچسب بر روی بسته محصول تراریخته الزامیه تو ایران. الان هم توی تولید ذرت بوداده از ذرت تراریخته استفاده میشه. گفته میشه که تقریباً تمام روغن مصرفی تو ایران از محصولات تراریخته است. بین سالهای 86 تا 96 سالانه دست کم 5 میلیارد دلار محصول تراریخته وارد ایران شده توی باز 10 ساله. بعد از همه گیر شدن شایعه تولید پفک تراریخته و انتشار عکس پفک نمکی به عنوان محصول تراریخته، رئیس کارخانه اون محصول طی یه بیانیه این شایعه رو تایید کرد و اعلام کرد در حال حاضر بخشی از ترکیب‌های غذایی در همه محصولات شیرینی و شکلات، اسنک، روغن‌های مایع جامد و نیمه جامد و تون ماهی همگی تراریخته. چند سال پیش تمامی شرکت‌هایی که از ترکیبات تراریخته در تولید محصولات خودشون استفاده می‌کردن، عبارات‌های مثل تراریخته یا تغییر یافته ژنتیکی رو روی محصولات خودشون چاپ می‌کردن. اما یه متخصصی اومد توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی در رابطه با ضررهای غیرقابل جبران محصولات تراریخته روی سلامتی انسان صحبت کرد. بعد از اون این عبارت روی بسته‌بندی‌ها باعث کاهش فروش می‌شد. به همین خاطر از روی محصولات حذف شد. چند وقت پیش هم بود که رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اومد گفتش که هر کس ثابت کنه تراریخته سرطان‌زا 50 میلیون تومان جایزه داره پیش من. گفته میشه که ارزش جهانی بازار محصولات مهندسی ژنتیک معادل 305 میلیارد دلار در ساله و استفاده از محصولات تراریخته باعث کاهش 37 درصدی سم و آفت در صنعت کشاورزی شده و 68 درصد سود کشاورزها رو افزایش داده. ایران با وجود امکانات گسترده تولید محصولات تراریخته درش محقق نشده اونطور که باید و صرفا وارد کننده پنبه، سویا، ذرت، علوفه تراریخته از کشورهای مثل هند و برزیل بوده. با این حال همچنان میگم که محصولات تراریخته مخالف و موافق زیادی در ایران و همه جای دنیا داره و این ایجاب میکنه که برای شفاف شدن فضا دو طرف، یعنی هم موافقین هم مخالفین، حرفای خودشون رو به زبان ساده و همه فهم بیان بگن بر پایه علم.
این جدیدترین بحثیه که تو محصولات غذایی الان مطرح شده. واقعا بحث روزیه و مربوط به ایران نیست، کل دنیا هر جایی که غذا داره تولید میشه با این قضیه درگیر هست. محصولات تراریخته، حالا ما خیلی نمیخوایم واردش بشیم، محصولات تراریخته محصولاتی هستن که از طریق مهندسی ژنتیک و دستکاری در دی ان ا که روش‌های مختلفی داره تهیه شد. حامیان خیلی زیادی داره، مستندات خیلی خوبی دارن افرادی که حمایت میکنن از این محصولات و در واقع میشه منتقدان زیادی داره که همون قدر که حامیان مستندات دارن اونها هم دارن. از اونجایی که حق مصرف کننده هستش که بدون از چه محصولی داره استفاده میکنه، قانون گذاشته شده و قرار بر این شده که محصولاتی که در واقع تراریخته بخشیشون، بخش از اون غذا از فراورده ماده اولیه تراریخته در واقع استفاده شده، روی اون ذکر بشه که مصرف کننده اطلاع داشته باشه. نه میتونیم بگیم که خوبه، نه میتونیم بگیم بده، منتها به عنوان یک مصرف کننده خیلی خب دوست دارم که اطلاع داشته باشم محصولی که استفاده میکنم از چه نوع فراورده یا ماده اولیه‌ای تولید شده.
طبق ضوابط نشانه‌گذاری سازمان غذا و دارو، نوشتن کلمه تراریخته در قسمت ترکیبات بر روی جزئی که تراریخته هست الزامی هست. در واقع جنبه اطلاع رسانی و شفاف سازی داره موضوع. سازمان غذا و دارو خب به طبع متولی سلامت مردم در کشور هست و برای محصولات تراریخته هم از قوانین اتحادیه اروپا الگو برداری میکنه که قوانین اتحادیه اروپا جزء سختگیرانه‌ترین قوانین در مورد محصولات تراریخته هست. مطابق قوانین اتحادیه اروپا مصرف محصولات تراریخته مجاز هست، اما به شرط لیبل گذاری و اطلاع رسانی صحیح به مردم. طبعا مهندسی ژنتیک در صنعت غذا هر روز در حال گسترش است و نیاز هست که حتما ضوابطی هم در این موضوع رعایت بشه که یک از اونها بحث همین نشانه گذاری است.
خیلی جا محصولات تراریخته به ما کمک کردن، یعنی اصلا نمیتونیم منکر این بشیم که تراریخته به ما، به جمعیت امروزی انسانی کمک کرد. اگه ما الان تخمین میزنیم تا 15 میلیارد هم انسان بتونه روی کره زمین زندگی کنه، شک نکنید که تراریخته‌ها به ما کمک کردن.
همیشه حق انتخاب به عهده مصرف کننده است و هیچ شخص، هیچ نهاد و هیچ سازمان و مؤسسه‌ای حق تحمیل خواسته و دیدگاه خودش رو به مردم در یک فضای سالم، آزاد و رقابتی نداره.
اگر تناسب، تعادل و تنوع در انتخاب مواد غذایی رعایت نشه، حتما سوء تغذیه و بیماری اتفاق میفته. یعنی انتخاب آگاهانه من و شماست که میتونه استانداردهای تولید، فراوری و توزیع رو بالا بیاره.
ما تولید محصول تراریخته و دستکاری شده ژنتیکی در داخل کشورمون داریم، خیر، ولی میدونیم که بذرهای تراریخته 20 میلیارد دلار در سال بازار دارن. کشور ما هیچ نصیبی از این تجارت نداره. یه ذره اقتصادی بهش نگاه بکنیم. واردات بذر تراریخته به کشورمون انجام میشه ولی نه تولید میکنیم نه صادر میکنیم. قصور محققین ما بوده که دیگه نتونستن یه وجب از خاک رو هم زیر کشت گیاهان تراریخته ببرن. حدود 5 میلیارد دلار از محصولات که وارد کشور میشه در حال حاضر تراریخته است. تو بازار جهانی تمام سویاهای تولیدی تراریخته است. الان مثلا اعلام شده که 95% سویای تولیدی در جهان تراریخته است و 5%ش فقط غیر تراریخته است. خب همه مردم دنیا نمیدونن که اینا سرطان‌زاست، ما فقط میدونیم. برای اینکه توسعه امنیت غذایی و کشاورزی پایدار داشته باشیم، باید پاسخ 4 تا مشکل کشاورزی رو بدیم. یه مشکل تغییر اقلیمه. در تغییر اقلیم این سرماها رو داریم، خشکی و شوری رو داریم که اینها آسیب آفت برای کشاورزیمون. دومین مشکل هزینه های تولیده، محصولی که تو ایران تولید میشه خب گرانتر در میاد نسبت به سایر کشورها، ما باید هزینه تولیدمون رو کاهش بدیم. مورد سوم کیفیت و کمیت محصوله که باید بالا بره. روغن‌های منشأ گیاهی ما امگا 3 ندارن. ما تو پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی باید کیفیت روغن ماهی رو بالا ببریم و کیفیت اون به حد روغن ماهی برسه. و مورد آخر موضوع محیط زیسته. الان تمام برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی باید حول این 4 مورد باشه که ما بتونیم علاوه بر بازار داخلی، بازارهای جهانی رو هم حالا نمیگم قبضه بکنیم، اما یه سهمی ازشون داشته باشیم دیگه. خب رسیدیم به لحظات پایانی ذره‌بین امروز و تا به اینجای کار با شما از تراریخته ها گفتیم. باز هم برگردیم به سوال اولمون، آیا مصرف محصولات تراریخته باعث ایجاد سرطان میشه؟ ببینید یه خلاصه بگم خدمتتون. مواد غذایی اصلاح ژنتیکی شده یا تراریخته ای که توسط سازمان غذا و دارو تایید شدن به اندازه سایر غذاها برای مصرف ایمن هستن و چه بسا تو بعضی از موارد ارزش تغذیه‌ای بالاتری هم نسبت محصولات عادی دارن. تا الان مطالعه‌ای با شواهد محکم که بتونه نشون بده که این مواد غذایی سرطان‌زا هستن وجود نداره و از پتانسیل این محصولات در افزایش امنیت غذایی به خصوص توی کشورهایی که با فقر و گرسنگی مواجه هستن باید استفاده کرد. به طور کلی نمیشه یه نظر واحد در مورد ایمن بودن همه مواد غذایی تراریخته داد و این مواد باید به صورت موردی تحت آزمایش قرار بگیرن. بازار جهانی هم داره میره به سمت استفاده از این محصولات. امیدوارم که ذره‌بین امروز تونسته باشه قدری در نوع نگاه شما تغییر ایجاد بکنه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید ذره بینش رو به سمت خودش هم بچرخونه.
خب عزیزان، برنامه زربین رو به مدت 23 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید و اما شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو برای آگاهی از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یالانداخ 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتک ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
آخرین اخبار برنامه ها و همچنین فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه رادیوی گفتگو به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی.